خود این یه تفسیر مثل تسنیم بیرون بده به مسابقه یه انبار تجربه این استعاره رو با اونجا تو نرد در اون سازمان استفاده کرد که به سازمان های الان ما دقیقا انبار یه انباری از زبا سربایه و این خانات و توچه و چه میکنم یه همه چیش دیگه اما خروجی نمیده در که خروجی نردنش هم یه جهت اونتش در میگه من این راز سازمانی رو بودی، اند تلاش و کار بودی، فقط به قایت تعبون میکردی و میخواستی به اون وقت برسی. اما وقتی همین که مؤسسه و پژوهشگاه و این اسم اومد به تعبیر هم سال 86 شما ادبیت مؤسسه که ماشاءالله بالا به درجه کاملا فول ملور کاملا تدریس میکنه فول ملور، تعریف میکنه فول ملور، چه میدونم یه نکته مثلا چاپ میکنه، مقاله چاپ میکنه فول ملور، یعنی خرص اول واقعا فولش. حالا برکنارش داریم کار رو میان میکنی یه الحمدلله روزی شده رو بخرد صفحه باز هست اینا نگرش ها رو تحقیم میده ها نه که اصلا شما میده آقا هم خدای نگرش های آنه کرده به کل اون مجموع و سازمان نه بحث هم این نیست. بحث هم این که وقتی روی کرد سازمانی شد خدای این روی کرد سازمانی اصلا خودش کارت میکشه خدای چه کارت میکشیم جو عدیبه از ساعت خدا تو ساعت کنم کتاب خونه مجموعه بودم از ساعت خدا تا ساعت کنم ساعتی خلاق میبودم پول مطالعه به من میکنم چون من تو کتاب خونه مطالعه میکردم به این هم درده خدای چه بعد آره دیگه جوان وقت میبودم مسابه همون کاخ هم شما هزینه داریم دقیقا مسابه همون کاخ سازمانی که خلصه ساختمون اومده چون سازمان که فقط تو ساختمونش نیست سازمان کلون تئوری که تو اون ساختمون داره میچرخه و نحوه مدیریت و نحوه مثلا نگرش به انسان رو داره تغییر میده اینا الان در دیگه اخلاص مخلاص همه دیگه بعد بازن شد توی سازمان ها ما نه اینکه خود شخص اصلا اخلاص نداره چرا خود شخص بیرون از سازمان کلی میتونه کار معنویش پیش ببره در از شخصی کار نداره ولی سازمان ها این چیز رو میاد درده رو داره. خاطر کنش بسته نیست بحثمون آره رسید بهش بحثمون رسید به خلاصا علامات حقیقت و مجاز و عرض شد که در واقع این بحث علامات حقیقت و مجاز جایی مطرح میشه که شما شک در موضوع علت در واقع الفاظ داشته باشید به این شکل که عرض شد شما بیا در واقع استعمال لفظ معنایی رو از لفظ متوجه شدید و میدونیدم که بالاخره خاطر کردن این لفظ رو حقیقتا در این معنا به کار برده ولی شک دارید که الان در واقع معنایی که از این لفظ شما فهمیدید این معنای موضوع لفظ و حقیقی بود یا اینکه نه شما با مثلا سر جمع قرائن و امثال اینها این معنا رو پی بردید بشه مثلا این بحث یکی از درواز سرنراتش این میشه که ما متوجه این نکته بشیم که حتی بدون علم به موضوع علت بدون علم به موضوع علت میشه مراد جدی رو کشف کرد یا حداقل میشه معنای مستعمل و مفید رو کشف کرد که این برمیگرده به اون بحث قبلی مونهی خاطر باشه که رابطه بین بدن تصوریه و بدن تصدیقیه اون خصوص مطلق نیست اون خصوص منبعش خاطرتون هست دیگه که گفتم گاهی اوقات شما کشف مراد جدی مطلقه اون میتونید انجام بدید به کمک قرائنی که مثلا در مقام استعمال یا تو لفظ در واقع مستعمل وجود داره و در حالی که تو دلالت تصوریه حق لفظ نسبت به حق معنا شک دارید یا اصلا اطلاعی ازش ندید به خاطر همین رابطه اون خصوصی منوج بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی این بیان درسته که آقا من بدون علم به معنای حقیقی و موضوع له کلمه میتونم مراد جدی این کلمه رو در واقع کشف بکنم یا معنای مستعمل و فی لفظ رو کشف بکنم منتها حالا چون نمیدونم که این در واقع موضوع له بوده یا موضوع له نبوده خب این شکل در معنای موضوع له لفظ رو سن پدید میده پس معنای لفظ رو فهمیدم ولی میدونم که نمیدونم که این در واقع معنا همه موضوع له بوده که در حتی سرگویه داشته باشه نسبت به این معنا یا نه من با دلت تصدیقیه این رو فهمیدم و دلت تصدیقیش اصلا اینجور نیست و ما رو معنی حقیقی مثلا نمیرسون اینجاست که این شک پیش میاد حالا گفتم این طبیعتاً همیشه فرع بر یه استعمالی در جهه این شما حتما باید یه استعمال لفظ در یه معنی رو داشته باشی یا احراز کرده باشی
که بدون این لفظ در این معنا کاربرد و استعمال داره.
خدا نمیدونم بالاخره موضوع لحظ و حقیقی هست و این
پس مسبوق قطعا به یه استعمال و فهم معنای مستعمل و فی هست. ولی اون که الان که من دارم این لفظ رو مثلا تصور میکنم، معنایی که قبلا فهمیدم هم دارم تصور میکنم، الان ممکن استعمالی نباشه. من خودم دارم فکر میکنم که این لفظ با این معنا چه نسبتی داره، الان ممکن این تصویر بشه، ولی حتما این تصویر مسبوق به یه در واقع استعمال این تیپی بوده. درکه چه داشته؟
که من تو کاربست الفاظی همچین چیزی رو دیدم
یک بار حداقل. حالا سوال میکنم که این لفظ در این معنا بالاخره معنا حقیقی یا معنا مجازی؟
شک شما تو اصل موضوع له،
نه تو اینکه این معنا موضوع له هست یا مجازی. این شما تو اصل معنا شک میکنی اون موقع.
شک
کنی بازم میگم خب دیگه به محل بحث نیست دیگه. به شما شک داری در اصل معنای لفظ. نه نه نه، جای طرح بحثش اینجاست. ببین آقایون اصولی که اینجا دارن اینطوری طرح بحث میکنن، بله فرضشون دقیقا همین که لفظ یک معنای این رسونده، حالا شک داریم این معنایی که از این لفظ فهمیدیم حقیقی بوده یا مجازه. جایگاه بحث اینجاست. خدا جل جلاله بخاطر همین علامت الهلال در مجاز اینجا دارن به کار من اومد، این علامت ها راحت در. ولی اینکه حالا از بعضی از این علامت ها میشه القای خصوصیت کرد. خدا جل دیگه فقط توی این طرح بحث پیاده نشه گواره اینا سر جاش حالا شلو بحث میکن. مثلا خود تبادر میتونه اینجوری باشه، اما بعضی دیگه شون نه. حالا بریم جلوتر توضیح. من گفتم که اینجا سه تا علامت در واقع مشهود تبادر و صحت حمل و عدم صحت سر و بحث اعتراض رو مشهود مطرح کردن. مظفر هم همینطور، فقط یه بحث در واقع حجیت قالو لغوی این وسط بود که گفتیم مظفر اینو اینجا نیورده، ولی تو بحث دیده داشت و اصلا ورود به بحثش در واقع با اون قول لغوی شروع شده.
مطابق این پیش فرض که ابوظفر میگه یا این عوام
شخص شاک خودش جزء لغویینه، اگه خودش جزء لغویین باشه خب با همون اجتهاد لغوی و استنباط لغوی خودش علم واسه شاسته میشه. وقتی علم واسه شاسته شد خودی اصلا شک که در معنای موضوع له نداره که بخواد وارد این در واقع بحث علامات را قبل مجاز میشه.
یا اینکه نه خودش لغوی نیست ولی میتونه با مراجعه به عواقب لغوی دیگه از قبل وجود به کارشناس خبره خلاصه حل بکنه کارشو. حالا یا واسهش اونجا قطع حاصل میشه
که خب قطع هم که حجت ذاتی داره مثلا، درست شد. یا اینکه نه زنم اگر حاصل شد از باب بنا اوقلا کارشناس به عواقب خبره معتبر میشه و کارش را میفته. بذار یا قطع حاصل میشه و علم که خب دیگه تو اعتبارش نکی نیست، یا اگر همینم حاصل شد زنی که با پشتوانه بدار اوغلا حجیت پیدا کرده، زن معتبره ای میشه که میشه باهاش کار کرد. حالا این تیکه زن معتبر تو مظفر نیست، تو اون تیکه شاید تو اول بحث تو یه در واقع زن معتبر اونجا شاید که فقط بحث علم مطرح کرده تو اول مورد، یا خود لغوی علم معنی موضوع لذبی یا رجوع میکنی به لغوی علم به موضوع لحظت به وجود. ولی تو اصل بحث حجیت قول لغوی که تو مباحث حجت در واقع میخونید اونجا این بحث یه خورده تفکیک شده تر بحث شده دیگه. حالا تو پیدا کردی چی بود؟
گفت اینجا بنابرای چیزشون رد کردن.
حالا خب اصل صدرا داره رجوع
از باب آن سوال باب
و همین دیگه میشه همه در واقع رجوع کارشناس خبره. منتها با چه دلیلی؟ یعنی دلیل به کارشناس مراجعه کردن چیه؟ اینا عقلی میکنن دیگه، یعنی عقل عملی حکم میکنه که آره باید جاهل به کارشناس خبره مراجعه کن. حالا اینکه این حکم عقل عملی اونجا سرجش حالا باید مفصل بحث کنید دیگه، با مثلا بنای عقلا با سیره عقلایی تفاوت دارن ندارن، اینا دیگه بحث مفصل میشه سر اصل حجیت در واقع عقل. حجیت عقل عملی اونجا به چه معنی. منتها این تیکه که بالاخره پس تعبیر ناسازگاری نداره، یعنی اینجا که میفهمند که به هر حال حجیت قول لغوی رو پیش فرض گرفتن که آقا قد یعلم الانسان اما من طریق نفس اهل لغه او لکنه نفسه من اهل لغه، این در واقع با اون مبانی مباحث حجتشون ناسازگار نیست، میشه خلاصه درستش کرد. و حالا اونجا میگم از باب دلیل حکم عقل عملی اینو مقدم کردن دیگه، یعنی میگن آقا توی اینجور جاها که آقا بحث شک در واقع بحث موضوع هست رو اینا حکم عقل عملی اولین وهله میگه تو بعد اهل لغت مراجعه کن، اگر از اهل لغت چیزی پیدا نکردی وقت بیا سراغ تمام این نحوه استدلال ها و علامات الحقیقت و المجز.
اینجا میگه که اگه شما علم حاصل شد واسه از اهل لغت اونجا که میتونیم بهش رجوع، یعنی یه نوع اینجا بازم خودتون نیاز به اجتهاد دارید، یعنی اگر علم حاصل شد رجوع میکنید بعد اینکه علم حاصل شد.
من میدونم علم اونجا با به معنی قطع میگیرید، اگه قطع باشه که وجودش ذاتیه تو اون اصلا بحث نیست، شما پیدایید که الان هم قطع حاصل کنید واسه تو وجود دجوز. اما اونجا نه، تعبیر بحث موثوق به بودن اون عالم است، به بحث دیگه علم من یقین نیست درجه، اینجا هم زن معتبره، یعنی از موثوق به بودن اون عالم، وقتی جاهل به اون عالم مراجعه میکنه از موثوق به بودن اون عالم یه سقه یه اطمینانی برای این جاهل هم به وجود میاد، این اطمینان زنیه.
اون تفاوتش به اون عددهی که پس زن معتبره چی؟
همین هست دیگه، اینجا دلیل عقلی پشتوانش مثلا همون، هیچ بحثی نداره، یعنی اونجا زنون شما باید حتما برگرده به حجت معتبره دیگه، اینجا مظفر با دلیل حکم عقل خواسته برگرد.
بالا میگه که اگه علم حاصل شد، حالا میگه اگه علم حاصل نشد بعد پیروی اون اگه این ظن معتبر بودنش حرف
همین دیگه میشه دلیل حکم عقل، همین میخواد درست کنه دیگه، دلیل حکم عقل یا آقا عقل حکم کنه چاهه و عالم موثوق به مراجعه کنه، درجه با همین دلیل حکم عقل میخواد همونو درست کنه دیگه.
تفاوت علم و این ظن رو میگه،
این که میام دیگه اصلا معنی توجیهت نمیخواد، قطع وقتی شد دیگه اثبات و حجیت نداره چون حجیتش ذاتیه، شما حتی به این حکم عقل هم دیگه نیاز نداره. اما وقتی زد شد زن معتبر با این دلیل حکم عقل در واقع اعتبار خودش پیدا می‌کنه. پس حتما اون تیکه حجیت قول لغوی رو مراجعه بکنن دوستان دیگه توی بحث
چی؟
قطع راحت مراجعه قطع میده، از شما قبل از اینکه این بحث اصول رو خونید از لغوی قطع پیدا نمی‌کردید با موجب واسه شما قطع پیدا میگه، چه برسه دیگه حالا مثلا به صحاح یا نمیدونم مقاییس یا مثلا یعنی نوعا اینطوریه، نوعا اوغلا با رجوع به کارشناس خبره قطع واسه شون حاصل میشه، من یه یارو دیگه مثل شما اصول خونده باشه خراب شده باشه خدای جوش دوستای داشتیم پلا بشون میگم گفت حالا با تا قبل از اینکه اصول بخونه همه عارف واصل حالا مثلا یا شک دارم وجود دارم یا نه سری برم وضو بگیرم و تو این فضا همین که اصول میخونن دوتا اصل یاد میگیرن که براعت هست و در استثاب هست و هیچ چیزا دیگه کل عرفان معنوی یا فرمش رو کنه دود میشه میره هوا خراب میکنه
اینجا مثلا
اینجا
به خبره کردیم
آره
هر خبره اینجا دوباره نظر
دیم اختلاف پیش میاد و وقت ممکنه دوباره دیگه تو اون سقاهاتون دوباره تعادل برقرار کنید، بدونید کی سقهش بیشتره کی تخصصش بیشتره، چون توی مثلا یه جایی مثلا خب شما همین دکتر عمومی هم راحت مراجعه میکنید خیلی راحت هم نسخهش رو میپیچید میده، ولی همین که مثلا فهمید نه دوتا دکتر عمومی دو جور تشخیص مجزا دارن با دوتا نسخه متفاوت، خب به هیچ کدوم اعتماد نمیکنید دیگه، میرید یه پله بالاتر. حالا دیگه برمیگرد با حکم عقل و به نوغلا دیگه، حالا باید اونجا سرجش چطور میشه. پس میخواستم اون در نکته این بوده که این حجیت قول لغوی تو الموجز خوندید تو اصول فقه هم هست، منتها الموجز اینو توی علامات شمرده بود مزفر با اون دلیل حکم عقل و حجیت قول لغوی میخواد این یه پله بره عقبتر که اصلا اولین کاری که جاهل اینجا انجام میده رجوع به لغت، اگه رجوع به لغت جواب نداد یا حالا نص اهل لغت نبود یا به قول شما دوچار این تعارضه شدیم لغوی ها خودشون درگیرن اونجا ناچاریم بیم سراغ این علامات دارد که این نکتهش فقط همیه جمله است. خب اینجا وقت دیگه وارد این بحث در واقع علامات میشن، اول این بحثی که مطرح میشه تبادر، تبادر رو دقت کنید مشهور تعریفی که از تبادر دارن ارائه میدن دقیقاً. آره این بحث
چی در واقع بحث انتقال از در واقع صرف لفظ به معناست. صرف لفظ یعنی بدون کمک قرآن.
مزدفر اینجا برمون میگذاره به همون مبانی قبلی، مبانی در واقع قبلی که توی بحث چیز تو بحث وز در واقع بهش اشاره کردن. میگن آ شما چند مدل در واقع اینجا تصور دارید، یا باید مناسبت لفظ با معنا رو یه مناسبت ذاتی ببینید، که مثلا استاد ما نائینی مثلا تو این فضا بود، مناسبت ذاتی میخواست بین لفظ و معنا تصور کنه، که ما اونجا اینو رد کردیم و گفتیم نه، یه همچه مناسبت ذاتی و تکوینی بین لفظ و معنا وجود نداره، ما جل داریم، قرارداد داریم. اون یکیش هم بحث در واقع مناسبت وزنیگه است که محل بحث ما در واقع اینه و مبنای مختار مثلا مزفر اینه که در واقع لفظ با معنا یه وضع و جل و قراردادی داره، بر اساس این وضع و جل و قراردادی یه علقه، یه مناسبت وضعی اونجا به وجود. و بحث سوم هم بحث در واقع قرینه است، درست شد؟ که حالا این قرینه گاهی اوقات قرینه حالیه، گاهی اوقات قرینه مقالیه،
علقه هست نیست، علایق
هستن. چی هستن؟ علایق. هم علاقه نیاز دارید، حالا غیر از علیق علاقه که در واقع ریشه چیزه، ریشه استعماله، شما تو این استعمال هم اقامه قرینه میخواید دیگه. این علاوه بر وجود علاقه که همون بحث علاقه بر مجاز و این هاست، علاقه بر علاقه مصحح استعمال من، درست شد؟ منطور من الان برای که مخاطرم منتقل بشه آه این معنی معنی حقیقی نیست، معنی مجازیه، ناچارم قرینه به کار برم دیگه. این قرینه غیر از اون علائق ها، علائق ریشه صحت استعمال بودنجه، ولی الان مخاطب فهمش از این استعمال فرع بر این قرینه هم هست، یعنی قرینه هست که مشخص میکنه که من اونجا اون علائق رو لحاظ کرده بودنجه. شما تو الموجز یه چیز دیگه هم خوندید علاقه بر این ستا، که آگاهی ها مناسبت ذاتی خب ادعا شده که این رو ردش کردیم رفت، پس میمونه مناسبت وضعیه و قرینه. فقط هم دوتاست این رابطه لفظ با معنا یا فقط بر اساس مناسبت وضعیه است یا فقط بر اساس قرینه، یا نه راه دیگه ای هم داره. یه راه دیگه هم خوندید، کجا خوندید؟ توی مفهوم ها زیر بحث مفهوم مخالف اگه خاطرتون باشه اونجا اصلا میگفتید که آجی شرط مفهوم داره که وقتی اون ستا در بیاد چی بود اون ستا؟ طرف تو بوده میدونم ملیت و آقونا. از اونجا میگفت آج صبحانی که اینا چجوری در میاد؟ برگشت دوباره به حقیقت است، یا وز شده یا به کمک قرینه در میاد یا با آفه انصراف. حالا میدونم سوال فقط هم از اون تیر نبود بحث انصراف، انصراف اونجا میاد یادتون هست؟ اینجا یه بحث انصرافی هم داشتید. انصراف چی بود تعریفش؟ انصراف چی بود؟ توفه خب کار نکردید اینجا چیز دارو؟ تا حالا مفتن این دلیل منصرف به مثلا خود من مستاق کنید
از معنای حبیر
هنوز تو صارفه یا نه ولش کن صارفه که گفت تو هر قرینه هاست، حالا یا قرینه معینه هست یا قرینه صارفه هم نیست. بحث انصراف چی؟ خوندی تو موجز خوندی؟ با تواقع چه فرمان داریست؟ اگه با شنیده یه وقت منتقل میشه خب یه تواقع دارم انتقال هست به خلاص رو برناست. این سوالی بود که ما تو مؤسسه چه؟ مؤسسه آقای فاضل و مؤسسه آقای شوبیدی هر دوشون از ما پرسیده ایست ما که فرد فرد بین انصراف و تبادل چه؟
تبادل فرد نشده باشی شاید
اون
تبادل
بدن از اونهای انصراف بدون وزن
میشنیم؟ شاید یه محرم قبل از
تبادل باشی انصراف توش کسرت یعنی کسرت اعتراض به هر جا بدی گیر بود یه تبادل اعتراضه ایلن سازمانی باید فرد انصراف رو درست کنیم. حالا باشه
بله
دیگه برگردش سر جاش اونجا مفصل بحث اما آره آقای سبحانی انصراف هم اینجا میشمرد که آقا رابطه بین معنا و لفظ یا با وضع که میشه موزون در میشه همون معنی حیوی یا با قرینه است که میشه همون بحث علائق و مجاز و دیگه قرائن معینه و صارفه و اینا همه هرچه هست. یکی هم بحث انصراف رو مطرح میکرده. انصراف جاییه که در واقع اون مصادیق موزون له شما یه خصوصیتی داشته باشه. تو مصادیق موضوع له یعنی بعد از اینکه لفظ وضع شد برای یه معنایی تمام شد رفت، حالا میگه تا این معنا مصادیق متعددی میتونه داشته باشه، درست شد؟ که این مصداق به جهت خصوصیتی که درش هست انصراف معنایی ایجاد میکنه. در واقع چی شد؟ مثلا شما میگید آقا غنا خب محل تعامل دیگه شبه مفهومیه داره تو نزد اکثر فقها خیلی تعریف روشنی نداریم. بعد این فقها از این طرف نه میگم چرا غنا مفهومش روشن کامله، شک و شبهه تو مفهوم غنا ما نداریم، استعمال عرفی غنا روشنه، تصریف مقربین وجود داره، همه این بحث درست. منتها وقتی میگن که تو روایت وقتی میگه غنا حرام است مثلا، درست شد؟ این غنا حرام است حرمت به همه مصادیق غنا رفته یا نه؟ این حتی بعضی ها بعد از حل شبهه مفهومی غنا که آقا من تعریف غنا رو به دست آوردم تمام شد رفت معنی موضوع لهش هم با تأسیس اهل لغت و با کاربردها و اینا فهمیدم تمام شد رفت، یا با اطلاعات یا با تبادر یا با تأسیس اهل لغت من معنی موضوع له غنا رو میدونم، درست شد؟ اما الان بعضی اینجا دوباره چی دارن؟ ادعای انصراف دارن، میگن غنایی که در روایات حرام شمرده شده منصرف به غناء اون موقع است، اونم نه همه غناهای اون موقع، اون مصادیق متعین غناء اون موقع. که غناء اون موقع چی بود؟ غناء اون موقع انصراف پیدا میکرد به غناهایی که مجالس در واقع غناهایی که خلفا و فرمانروها و اینا برگزار میکرد که معمولا چهار پنج تا مغنی مثلا بودن، کنیزایی که خوش صدا بودن از کشورهای مختلف جمع میکردن میخوندن، اختلاط زن و مرد بود و تعیین جنس شهوت بود و خط شرب خمر بود و ببین، یعنی این خصوصیت مصداق باعث میشه که ما به جای در واقع موضوع له غنا برداریم با چی کار کنیم؟ با فقط احد مصادیقش، که حالا این احد مصادیقش خصوصیت داره، حالا خصوصیتش گاهی از این جهته که اتم مصادیقه، اکمل مصادیقه، یا نه اکثر مصادیق از جهت تحقق و صدق با نوعاً غنا اون موقع این تیپی بوده و چون نوعاً غنا اون موقع اینطوری بوده هم میدونم موضوع غنا اهمه ها، ولی دلیل منصرفه به اون مصداق هست. مطلعی شده شد؟ حالا کار ندارم این سطر رو بشتم از فقط مثال ها تو باب غنا مثلا چی کار بود سر جاش، ولی این در واقع انصراف هم تو اصول مطرح شده بود. تو اصول گفتم مثلا شما توی بحث مفاهیم که آقا وقت مثلا میگید این وضع برای علیت شده یا نشده، وضع برای ترتب مثلا به اون شکل شده یا نشده که از درش بخواید مفهوم بگیری، ممکنه کسی بگه نه این وضع نشده، اما چون اکثر کاربردهای این اونجا هاست ما از این انصراف به ترتب داریم، انصراف حتی به انحصار داریم که علیت منحصره مثلا داره این شرط شما نسبت به اون تالی بذار، چون این انحصار ترتب به وجود میاد میتونید مفهوم مخالف بگیرید در این مثلا خدا اجازه بده اینا برمیگرده به انصراف. حالا این که انصراف رو ما یه اسم مستقل بکنیم یا نه این انصراف هم میتونه یه جورایی ارجاع بکنه به قرینه، حالا دیگه به عهده خود متوجه که حالا قرینه رو تعمیم بدید به یه شکلی که انصراف هم بره داخلش، انصراف بشه یکی از قرائن مقامی در واقع متوجه شد، یا اینکه نه حالا انصراف رو در قبال در واقع وضع و قرینه یه چی میگن راه مستقل تصور بکنید، حالا این دیگه به در واقع عهده خود. ولی اینجاها که دارن مناظرات وضعیه و قرینه رو تنها راه میدونن طبیعتا این بحث انصراف رو هم داخل همین قرائن مقامی و حالی میشمارندش متوجه بخواد بگیم دیگه جداگانه ذکرش نمیکنم. بعد مثلا خبر به شروع میکنه که یا مناسبت ذاتی باید باشه که مناسبت ذاتی رو ما قبول نکردیم مثلا هم ریشه، یا مناسبت وضعی باید باشه درست شد که منبع مختار موجود،
گاهی وقتا تو حقیقت در واقع حقیقت و مجاز خوندید که لفظ میتونه در موضوع لای خودش به مناسبت وضعیه داره به کار نره، با قرینه و فلان این چیزا، حالا قرینه حالی یا مبانی، بره در یه معنای جدید، یه معنای دیگه ای به کار بره. از ترجم تو مبنای مختار ما باید یا با وضع به معنا منتقل بشیم یا باید با قرینه به معنا منتقل بشیم.
درست شد؟
خب حالا وقت شما میگید آقا در تبادر ما با انتقال از صرف لفظ به معنا داریم کار میکنیم،
یعنی چی؟
یعنی طبیعتا که قرائن رو میذاریم کنار.
درست شد؟
وقتی صرف لفظ بدون کمک قرائن ما رو به معنا منتقل میکنه که این مناسبت وضعی اینجا وجود داشته باشه.
تاکید شده شد
پس از انتقال از صرف لفظ به معنا، ولی احراز کنیم که قرینه این کمک نکرده.
درست شد؟
اینجا میتونه بگیم که بله پس این لفظه برای این
معنا حتما وضع شده که من بدون کمک قرینه بهش منتقل شدم.
بذار میگن تبادل یکی از علائم در واقع وضعه، یکی از علائم
حقیقته،
منطقه به شرطی که گفتم بدون کمک قرائن احراز بشه،
بدون که واقعا قرینه اینجا هیچ کمکی نکرد، من از حق لفظ به در واقع حق معنا پی بردم. خب این تا اینجا. حالا نکته ای که هست، نقدی به در واقع مظفر اینجا مطرح شده. حالا قبل از اینکه من عبارت رو بخونم این نقده رو میگم، شما تو عبارت تأمل کنید به این نقد مظفر میتونید جواب بدید یا نقدی که هست اینه که خب این مظفر دلالت تصوریه رو رد نکرد مفصل اونجا و گفت چی؟ و گفت دلالت فقط دلالت تصدیقیه است که ما مراد جدی متکلم هم میخواییم تا زباقی کشف بکنیم، حتی با مراد استعمالش هم کار نداشت. اگه دلالت تصدیقی تابع اراده است و اراده فقط دیگه میره توی واقع مراد جدی و دلالت تصوری اصلا دلالت محسوب نمیشه عرفن، خب وقت این تبادل یعنی چی پس؟ و تبادلی که در واقع از صرف لفظ بدون هیچ قرینه‌ای، بدون اینکه حتی بگید آقا متکلمی اینو گفت و در یک کلامی اینو به کار برد، حالا تو اون کلام اینو اراده کرد یا نکرد، بدون اینا شما از صرف رفت و برنا پی میبرید. مشهور گفتن که اینجا مظفر داره با دلالت تصوری کار میکنه، چاره ای هم نداشته ها. درسته که اونجا هی اصرار داره که دلالت تصدیقی دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، اقلا با دلالت تصوری اصلا کار نمی کنن. کجا کار نمی کنن؟ تو کلام، جایی که متکلم داره در واقع صحبت میکنه. درجه. ولی خب حالا اینجا چی؟ اینجا که ما داریم تبادر شناسی میکنیم و فقط صرفا میخواییم معنای موضوع لحه یه لفظ رو تشخیص بدیم از معانی در واقع مجازی دیگرش، اینجا چی؟ باشه قبول، حالا همین میدونم یعنی دلالت تصوری هست بالاخره یا نه، اوغلا با این کار میکنن یا نمیکنن. ببین اونجا ما فصل میگفتیم که آره دیگه اوغلا کار نمیکنن چون غایت از الفاظ و وضع الفاظ و اینا همش نفی تفاهم مرادات جدی است و فلان و این بودجه. خب اینجا چی؟ ما دنبال معنای موضوع لهیم، منطور راهی که برای معنای موضوع له پیشنهاد داده مظفر چیه یا مشروع پیشنهاد دادن چیه؟ تبادل، تبادلی که از صرف میدونم واره دوتا چیزه. خب باش بده قرار تبادل دلت هست یا نیست، حجت هست یا نه، اوغلا باش کار میکنن یا نمیکنن، این الان محل بحث دیگه. اونجا آخه کلی میکوبید میگه دلالت تصوری دلالت نیست، دلالت تصوری فایده اوغلایی نداره، اوغلا باش کار نمیکنن. مدجی خب الان خود مظفر یه عاقل با تبادل واقعا کار نمیکنه.
خود این تبادل از کجا بیرون
اومده؟ حالا میشه این جواب بده که خود تبادل، آره از استعمالات وجود داره، مشکلی نداره، باشه مشکل نداره، قبول. اما الان بالاخره باشه قبول، اما الان یعنی که شما از صرف لفظ بدون کمک قرائن و خصوصیات بالاخره به معنا منتقل شدی یا نشد؟ ریشش هرچی میخواد بشه، ریشش آره برگرده به استعمالات، برگرده دوباره به دلالت تصدیقی، اینا همش میفهم. منتها بالاخره شما الان تو تصویر تبادل دارید از انتقال از صرف لفظ به معنا صحبت میکنید که این انتقاد از صرف لفظ به معنا خلاصه میشه همون در تصوری که ما دو ساعت اونجا داشتیم توضیح میدادیم دیگه. یعنی اونجا مزفر به شدت در تصور رو کوبی. حالا عبارت رو بخونیم ببینید جواب میتونید پیدا کنید. باشه و اگه اینجا جواب میدید مشکل دیگه ای پیش میاد. حالا چشم بریم جلو. باشه نکته ای که حالا اینجا خود از این حتما حواستون باشه تو عبارت مضافه پیگیری کنید ببینید میتونیم اینو نقض مضافر محسوب کنیم که آقا مضافری که اونجا دارد تصوری رو مطلقا دلالت نمیدونست اینجا داره با تبادلی کار میکنه که میشه همون خود دارد تصوریه یا نه. اینو ببینید نقض مضافر محسوب میشه یا نه. متأ نکته بعدی که حالا اینو دیگه نوعا اشکال کرده و تمام تقریبا اکثر اصولین هم خواستن در واقع جواب بدن اینه که خب شما تبادل وقتی میتونه علامت حقیقت و مجاز باشه تو شما معنای موضوع رو بدونید. ببین شما میگید از صرف لفظ به معنا منتقل بشه و اگه کسی از صرف لفظ به معنا داره منتقل میشه خب معنیش اینه که معنای موضوع رو میدونسته دیگه. به شما چیکار دارید؟ به شما دارید علامت حقیقت و مجاز رو میگید که آقا من شک دارم این معنا موضوع هست یا نه. بعد میگید آقا نه شما از صرف لفظ معنا پی میبرید یعنی موضوع له رو پی میبرید. خب بالاخره من میدونم موضوع له رو که بهش پی ببرم یا نمیدونم. اینجا این در واقع شاکل وجود نداره. تبادل دور توش داره. تبادل دور توش داره و فقط برای کسی در واقع تبادل حاصل میشه که تو رتبه قبل علم به موضوع له داشته باشه. متوجه شد شما؟ علم به موضوع له داشته باشه و اگر این دو موضوع نداشته باشه خود اصلا شک که در این طرح بحث به وجود نمیاد واسش. پس یا ما واقعا شک در موضوع له داریم یا اگه شک در موضوع نداشته باشیم معناش اینه که اصلا فلسا به معنا منتقل نمیشیم تبادل اتفاق نمیفته. یا علم به موضوع له داریم که آره تبادل درست میشه ولی بحث اینه که تبادل فایده ای نداشت. یعنی تبادل ما رو به اون حل شک در واقع نرسوند. شکی قبلش نه. فقط این میگن آره تبادل در دل خودش دور وجود داره. بعدم که خب نوعا آقایون خواستن جواب بدن که چون تو امروز هم خوندید اینجا هم همون جواب مفصل بحث مون دار ما یه مجموعی داریم یه نوع تفصیلی. حالا راست میگی تبادل مسبوق به یه علم اجمالی درست. اما همین که شما تعامل کنید و دقت کنید که آقا من اینجا با کمک قرائن به معنا پی بردم یا نه واقعا بدون کمک قرائن از صرف لفظ به معنا پی بردن با همین توجه به اتفاق شما در واقع یه تفسیری رو برای رسیدن به اون معنا داره برای شما ایجاد میکنه. درست اجمالا شما میدونید این لفظ در این معنا داره به کار میره. اصلا طرح بحث یادتون بیاد ما اینجوری طرح بحث کردیم دیگه گفتیم که آقا چی لفظی رو میدونیم که فلان معنا به کار میره تو این بحث نیست مطالعه نمی‌دونیم فلان معنا معنای موضوعی در حقیقی یه لفظه یا نه معنای مجازی. درست شد؟ اینجا میگیم که آره شما برگرد به تبادل خودت ببین آقا از صرف لفظ واقعا به معنا پی بردی یا به کمک قرائن و اینها رسید. این توجه و این التفات یه تفصیل رو تو این مقام داره ایجاد میکنه. همین تفصیل میگن که کمک میکنه و حل میکنه. این یه نکته. نکته دیگه ای که میگن اینه که خب حالا من اینجا فرض این بود که در واقع معنا رو اجمالا میدونستم با تبادل تفسیریش کردم که آره این معنا اصلا معنای موضوع نه. یه جایی هم پیش میاد که اصلا من اصل معنا رو نمیدونم و در واقع کاملا جاهل به لغتم چه اجمالا چه تفسیرا. اینجا چطور؟ اینجا میگم اشکال نداره شما به تبادل اهل لغت دارید مراجعه میکنید در واقع. یعنی رجوع جاهل میشه دوباره و همون در واقع تبادل و علم اهل لغت. و به هر حال خواستم با این دوتا نکته که یه جاهایی تو طرح بحث ما کلن جاهل داره به آل مراجعه میکنه اینجا که اصلا دور پیش نمیاد مشکلی هم نداره چون من جاهل واقعا دارم به تبادل و خلاصه علم عالم به لغت مراجعه میکنم اینجا اصلا دوری نیست. اگر دوری بخواد باشه باید توی خود شخص باشه. یعنی من خودم علم به معنا دارم مطالعه می‌دارم این معنا موضوع له یا مثلا مجازی با این کمک تبادل تفسیری در من پیدا میشه که آره مثلا این علم پیدا میکنم که آره این مثلا معنای حقیقی بوده یا نه. لذا اینجا ما دوتا علم داریم. یک علم اجمالی که متوقف بر تبادل نیست، یکیش علم تفسیری که متوقف بر تبادله. و چون علم متوقف و علم غیر المتوقف علیه دور میشکنه. حالا خب اصطلاحی غیر المتوقف علیه غیر المتوقف علیه اصطلاح من تا فلسفه است. اونا میگن ریشه هاست دیگه، یعنی این که بالاخره ما از چه طریقی از لفظ معنا میرسیم. نه نه دو مرحله میشه، یعنی حداقل دو تا میشه. یک کدوم میگید؟
سه
تا. این الان بحث میگه باشه راست میگه ممکن آره این همش بگیر دو تبادل آره خوب این الان بحث چشم فعلا تبادلش در بیاد. پس حالا اینجا باید شد دقت بکنید که وقت یشون کفی وضع لفظ مخصوص هم لمعنا مخصوص گاهی اوقات خود شک میکنیم در این که این لفظ مخصوص برای معنی مخصوصی وضع شده یا نشده. فلا یولم ان استعماله فی هل کان علی سبیل الحقیقه، شک داریم که در واقع استعمال این لفظ در این معنا آیا به شکل حقیقیه. فلا یحتاج الی نسل قرینه علی، که دیگه نیازی به قرینه نداشته باشه. او علی سبیل المجاز، یا اینکه نه به شکل مجازیه. فیحتاج الی نسل قرینه. این طرح بحث که وقد ذکر الاصولی لتعیین الحقیقه من المجاز ای لتعیین انه موضوع لذلک المعنا و غیر موضوع طرقا و علامات کثیره نذکر هنا اهما، که العلامه الاولى التبادل. توضیح میدن که دلالت کل لفظن علا ای معنن لابد دلخا من سببن، این هم توضیحاتی که تو منطقشون هم داشتن که آقا از لفظ وقتی شما به معنا پی میبرید این حتما یه سببی داره. سببش گاهی اوقات یه سبب در واقع ذاتی و عرقه تکوینیه که مثلا میشه دلالت عقلی و دلالت طبعی و ابزار اینها، که ما تو الفاظی همچین مناسبات و عرقه ذاتی نداریم چون عرقه همه وزنی هم مثلا. و سبب لا یخلو فرضو ان حد امور ثلاثه، فرضش از یکی از این امور سگانه خلاصه خالی نیست. یکیش المناسبت ذاتیه، مناسبت تکوینی و ذاتی که وقت عرفت بطلانه ها، شما قبلا بطلان این رو خوندیم. حالا اینو تو بحث زمانشناسی جدید خیلی ثمره داره ها، حالا ما اینو به راحتی کنارش میگذاریم تا چون باطل دیگه بید. اما تو بحث زمانشناسی جدید مثلا اگر آقایون خورزوی بخوان درگیر بشن با مباحث زبانشناسی و هرمونوتیک و بحث فلسفه تحلیلی زبان و اینا، به شدت با اینا کار دارن. تا الان مثلا همین علق ذاتیه با یه تقریری دارم مثلا ما گفتیم ناینی گفته و اینها، شبیه همون تقریر رو چیز هم دار ویتگنشتاین هم داشت. ویتگنشتاین کلن زبان رو تصویری از جهان تلقی میکن، زبان تصویر ساختارمندی از جهان عینی خودجه کاملا میاد تو این فضای مناسبت ذاتی و این بحث. خیلی جای تعامل داره تو بحث زبانشناسی جدید، کار زیاد بعد بشه بالاخره. اما وقت عرفت بطلانه، شما بالاخره بطلانش رو فهمیدید. اول علقت الوضعیه یا سببش میشه علقه وضعیه، درست شد؟ پس یا علقه وضعیه است که با بعض اتفاق افتاده، یا اینکه نه اول قرینت الحالیه اول مقالیه، یا اینکه مجاز و مسبوق به وضع در این معنا نیست که اونجا دیگه با قرینه حالیه و قرینه مقالی مثلا کارش رو جلو میبریم. کفت عرض کردم یکیش هم بحث انصراف میشه که انصراف هم باز برمیگرده به همین قرینه، اگه قرینه رو تأمین بدیم. فاذا علم ان الدلاله مستندتون الى نفس اللفظ من غیر اعتماد علی قرینه، اگر شما بدونید که دلالت مستند به نفس لفظه بدون اعتماد بر قرینه ای، بدون اینکه هیچ قرینه ای دخالت بکنه، فانه یثبت انها من جهت العلقه الوضعیه، این دلالت از نفس لفظ به معنا اثبات میکنه که اینجا حتما این علقه وضعیه بین لفظ و معنا وجود داره، درست؟ چون فرض اینه که مناسبت ذاتی نیست، قرینه هم دخالت نکرد، خب این نشون میده که حتما وضع بوده. و هاذا هو المراد بقولهم التبادر علامت الحقیقه، مشهور اصولی هم گفتن تبادر علامت حقیقیه، حقیقته معناش در واقع این بوده، مرادشون این بوده. و المقصود من کلمت تبادر، پس اگه بگیم تبادر رو تعریف بکنیم چی میگیم؟ میگه هو انسباق المعنا، این همون خطور است، هیچ فرقی نداره، انسباق المعنا من نفس لفظ مجردن هم کل قرینه. خب اگه اینه خب با دلت تصوری که اونجا میگفتیم چه فرقی کرد؟ مدرش دوشا که آقا انسباق معناست از صرف لفظ مجردن از هر قرینه ای، بدون اینکه در کلام دیده بشه یا متکلم دیده بشه یا اراده متکلم دیده بشه، بشه هم دلت تصوری. و از دولت سعودی روغن باش کار میکنن، فایده و غرض و خلایی هم داره واسه شون. آره این تعمالی باشه. وقت یه تر از وعلا زالک و انه تبادل لابد دلهم من سبب. اعتراض شده این در واقع بیان مشهور که گفتن تبادل علامت حقیقته، به این اعتراض شده به این شکل که تبادل لابد دلهم من سببه. خب حالا خود این تبادل از کجا اومد؟ یعنی خود این که شما هست صرف لست بنا پی بردی کجا تو ذهن شما حاصل شد؟ خب با ادبیات خودمون زفر بخوام بگیم اینطور بشه که بنا تبادل لابد لهو من سبب، دوباره خود این تبادل شما هم یه سببی نیاز داره. سببش چیه؟ بلیسه و الا العلم بالوضع. تبادل اتفاق نمیفته مگر اینکه شما علم به وضع داشته باشید. چرا؟ لأن من الواضح ان الانسباق لا يحصل من اللفظ الى معنا. انسباق حاصل نمیشه از لفظ به معنا صرفا، نه حتما باید چی باشه؟ حتما باید علم به وضع و علم به موضوع لا وجود داشته باشه. یادتون باشه اون اوائل بحث میکردیم دیگه که آقا وضع تکوینی صرف کفایت نمیکنه، حتما باید شما علم به وضع و علم موضوع لا داشته باشید تا این دلالت و انتقاد تو ذهن شما صورت بگیره. اینجا با همون کار میکنه که آقا اندر انسباق لا یحصل من اللفظ الا معنا فی ایت لغت لغیر العالم به تلک اللغه. اگه عالم به اون زبان نباشی از لغات اون زبان معنا پی نمیبری. فیتوقف التبادر علی العلم بالوضع، اون وقت تبادر متوقف میشه بر علم بالوضع. ولو اردنا اثبات الحقیقه و تحصیل العلم بالوضع به سبب تبادر، حالا اگر شما با در واقع تبادر بخواید علم به بعد و اثبات معنای حقیقی بکنید، لزمت دور المحال، لازمش میشه دور. فلا یعقل علی هذا ان یکون التبادر علامتا للحقیقه. دیگه تعقل معقول نیست شما بگید تبادر علامت حقیقته. یستفاد منه العلم بالوضع، در حالی که خود تبادر مستفاد از علم به وضع و المفروض انه، یعنی اون تبادره مستفاد من العلم بالوضع، خود تبادر متوقف بر علم به وضع، در حالی که شما تو این وضع علم به وضع رو میخواهید متوقف بر تبادر بکنید. المتوقف علی عین یا نفس المتوقف علی. جواب اینه که نه اینطوری هم نیست. ولی جواب ان کل فرد من ایت امتن یعیش و معها لابد ان یستعمل الالفاظ المتداوله عندها تبعا لها و لابد ان یرتکز فی ذهنه معنی لفظ ارتکازا یستوجب انسباق ذهنه الی المعنا عند سماع اللفظ. فقد یکون ذلک الارتکاز من دون التفات تفصیلی الی و الا خصوصیات المعنا. جواب اینه که آره هر فردی وقتی با یه امتی در واقع داره زندگی میکنه و تعامل اجتماعی داره، میدونید یه ماهیت زبان یه کنش اجتماعی، یه در واقع ارتباط اجتماعی. پس وقتی انسان با یه امتی با یه جامعه‌ای داره زندگی میکنه که با اونها داره خلاصه صحبت میکنه، لابد در یستعمل الفاظ، چاره‌ای نداره الفاظ متداول اون امت رو تبعاً لها، تبعاً لون امت به کار میبره. اون وقت چطور میشه؟ میگه چی؟ یه معنای مرتکزی در ذهنش به وجود میاد. ولا بد ان یرتکز فی ذهنه معنا لفظ. بالاخره تو این استعمالات متکثر میفهمی که آقا این لفظ مثل این که اون روح حاکمش و اون معنای اصلیش اینه. حالا تو جاهای مختلف کاربردهای مختلف پیدا میکنه ها، درست، ولی بالاخره معنای اصلیش ظاهرا اینه. اینو ارتکازا تو ذهن خودش داره که همین ارتکاز این انسباق رو درست میکنه، یعنی ارتکاز تبادل رو درست میکنه، یستوجب ایجاب میکنه انسباق از ذهنی الی المعنا. همین ارتکاز باعث میشه که ذهن انسباق پیدا کنه به اون معنا اند سماع اللفظ. که گاهی اوقات فقط یکون ذلک الارتکاز من دون التفات تفصیلی الی. اکثرا این ارتکاز بدون التفات تفصیلی به وضع و موضوع له و امثال این هاست و الی خصوصیات المعنا، بدون توجه به خصوصیات معنا این ارتکاز اتفاق میفته. در حالی که فاذا اراد الانسان معرفت المعنا و تلک الخصوصیات و توجهت نفسه الی، وقتی انسان توجه میکنه که اون خصوصیات معنا رو برم تشخیص بدم یا اون خصوصیات وضع شدن یا وضع نشدنش رو مثلا برم تشخیص بدم، اونجا توجهت نفسه، نفس یه توجه یه التفاتی پیدا میکنه که فإنه یفتش عما هو مرتکز فی نفسه من المعنا، شروع میکنه به تفتیش کردن اون معنای ارتکازی که تو نفسش هست فینظر الی مستقلا عن القرینه. اینجا دیگه اون لفظ رو از دل اون کاربردهای اجتماعیش بیرون میکشه بدون کلام و بدون اراده متکلم و این جور چیزا، صرف لفظ رو تصور میکنه. فینظر الیه مستقلا، درست شد؟ مستقلا عن القرینه. اون وقت اونجا باید ببینید فیرا عن المتبادل من اللفظ الخاص ما هو و من معناه ارتکازی فیعرف انه حقیقت توفی. اونجاست که میفهمی که آره این معنای ارتکازی مثلا مال خود این لفظ خاص بدون کمک قرائن بوده، که اگه اینطور باشه میفهمه که این حقیقته، یا اینکه نه اونجا باز همچنان شک میکنه. خب وقتی چی تبادر دیگه واسش محقق نمیشه و علم به وزن پیدا نمیکنه. فالعلم بالوزن معنا خاص به خصوصیات تفصیلی ای التفات تفصیلی الی الوزن توجه الی یتوقف علی التبادر. بله این علم تفصیلی متوقف بر تبادره، اما خود تبادر متوقف بر علم اجمالی و ارتکازیه، نه یه علم تفصیلی. و چون متوقفون علیه تبادر غیر متوقفون علیه علم به حقیقت، دور میشکنه و اینجا واقعا دور نیست. و تبادر انما هو موقوف علی العلم ارتکازی به وضع لفظ معنا غیر المنتفت الی. این نسبت این جواب به نسبت کیه؟ به نسبت کسی که عالم بود، اما به نسبت کسی که جاهل کلا از اساس. متوجه اونجا دیگه این دوره دیگه توهمش هم پیش نمیاد، چون کلا من جاهل به لغتم، مراجعه میکنم به تبادر خلاصه اهل لغت و عالم به لغت. اونجا دیگه اصلا دور شبهش هم به وجود نمیاد، فقط توی عالم شبه دور بود. که اینم خواستم با تفکیک بین علم اجمالی و علم تفصیلی جواب بده که این جواب میگم جواب همه اصولی هست، فقط مال مظفر نیست، مشهور همه اینو بحث کرد. متعالی عمده نظر مظفر فعلا تو دل تصوریه شو یه تعمالی بکنید بالاخره نقض میشه مبناش اینجا یا نه. و صلی اللہ
جوابش چیزی؟